صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب در بحث مطلق و مقید بودیم، عرض کردیم که المظفر یک معنای لغوی رو دست گذاشت روش و فرمود که اصولیون معنای جدیدی از خودشون ندارند. اما دل علی شای فی جنسه و اما بعدن که اومد معنا رو دقیق تر کرد و موارد استعمالش رو توی اصول بررسی کرد، نشون داد که انگار دایره مزیق تر از اون و این شیوع هر شیوعی نیست، شیوع احوالیه، اونم در صورتی که این شیوع مستفاد از استعمال نباشه بلکه از یه دالی فراتر از استعمال بیاد، که گفتیم اینجا به بیان آیه سبحانی ایشون نزدیک شد، چون آیه سبحانی هم بالمره بس اطلاق و تقرید رو از مباحث الفاظ خارج کرد، یعنی دلالتش روی دلالت غیر لفظی دونست. نظام هم اونجا تو مقدماتی که نتیجه گرفت فرمود که و نحن فی غنا، ما دیگه نیازی نداریم که بخوایم از الفاظ مطلق بحث کنیم مگر بنابر مشهور. الفاظ مطلق مسئله ما نیست، ما در مورد مقدمات حکمت باید بحث کنیم نه در مورد الفاظ مطلق، ایناست که برای ما مهم. خب آقای مظفر، خدمت شما که عرض کنم ممنون. آقای مظفر از این منظر وارد نشده ولی در نهایت نزدیک شد به این که دال ما و دلالت ما اینجا اصلا ناظر به لفظ نیست و اصلا اینطوری وقوع نکرده در سیاق نفی، اینطوری خارج کرد از باب اطلاق و بردش توی باب عام. که البته سوال برام باقی میمونه که نکره در سیاق نفی فهم عموم شما از استعمال فهمیدین و از مستعملون فی یا اونجا مقدمات حکمت بود. مقدمات حکمت نقشش خیلی جدی بود توی باب عام و خاص، خیلی جدی بود در فهم مراد جدی. حالا آقای مظفر اونجا شاید می‌خواست نزدیک کنه بحث مراد جدی و خود عام و خاص بیاره در حوزه دلالت مراد استعمالی، اما دیدیم که اونجا چندین جا اصلا تصریح به این شد که دیگه مولا اینو مقید نکرده، دیگه ما اخذ به همین میکنیم، گشتیم تقییدی نبود، قیدی نبود، یعنی همه اون چیزهایی که ما اینجا در مورد مطلق و مقید هم خواهیم خوند انشاءالله که یه بعدی تحقیق بشه در یه جنبندی که خود نگاه نجف و بعد نگاه امام که تکلیف مطلق و مقید در نهایت چی میشه، که وقت بیشتری در این بحث لازمه. بعد در مورد خود اصلا دلالت عقلی مقدمات حکمت بحث کنیم، ببینیم چطور دلالت عقلی مقدمات حکمت نسبتش با دلالت تصدیقی چطوره، معلوم بکنیم که آیا اصلا جایی داریم در عالم که عقلا فهم بکنن از یک کلام و بیانی بدون مقدمات حکمت یا نه. بعد ما مظفر بحث کرد از تلازم اطلاق و تقعید و اینکه اینا جایی معنا پیدا میکنن که شأن اطلاق جایی معنا پیدا میکنه که شأن تقیید وجود داشته باشه. در بحث بعدی میدونم نه ایشون هم خواست و منحصه به الفاظ میدونست و اصلا تو هم حوض تو حوضی تصوری الفاظ هم بله او بارم گفتم در الموجز با هر دو بیان بیان شد، هم با مشهور هم با امام، ولی خود امام منظرش اینه که فقط در الفاظ، اونم به نحو دلالت تصوری دلالت میکنه، اگه پا گذاشتیم فراتر از اون دیگه معنی نیست که توی حوزه عام و خاص جا بگیره. اینه بعد فرق بذاریم بین این که ما یه بار از دلالت تصدیقی عموم میفهمیم و این که ما میگیم از الفاظ عموم مثل کل، مثل جمع محلا بلام، حالا اگه بگیم جز الفاظ عموم و امثال اینها عموم میفهمیم، اونجا کاملا بحث تصوری میشه. بله دیگه اصلا تصدیق ظرفش ظرف مقدمات حکمت، ظرف مقدمات حکمت ناظر به اطلاق و تقیید. بله اونجا دیگه باید بریم توی مطلق مقید. البته این به این معنا نیست که ما از اون تصوری دیگه بعدان عام نمیفهمیم، حتما میفهمیم، اما فهم نهایی عاممون باز مبتنی بر مقدمات حکمت، چون ما باید مطمئن بشیم که مولا قیدی نیاورده. لا ینسب قرینه علی خلافه، علی خلاف چی؟ علی خلاف اون مراد اولیش که انگار استعمال در عام کرده، استعمال حقیقی کرده. خب الاطلاق فی الجمل، آیه مظفر یه پله اینجا جلوتر میاد میفهمد بحث ما منحصر در مفردات نیست، بلکه بحثمون در مورد جمله هم هست و شاید اگر بهتر توجه کنیم دقت کنیم که اصلا بحث در مورد جمله است در نهایت در واقع این بحث رو مطرح میکنه. ببینید الاطلاق لا یختص بالمفردات کما یظهر من کلمات الاصولیین، این باز یکی از نقاطی که داره عبور میکنه از بحثای فضای مشهوری که توی اطلاق و تقیید توی اصولیون هست، چون مطلق و مقید بردن توی مفردات و بحث لفظی باش میکردن. از مثلو للمطلقه چی گفتن؟ خب اسم الجنس و علم الجنس و نکره. اگه خواستن از مطلق بحث کنن این سه مدل رو گفتن، گفتن اسم جنس که مفرده، علم جنس و نکره. بل یکونو فی الجمل ایزن، این در جمله ها هم اطلاق و تقیید هست، که اطلاق صیغت افعل الذی یقتضی استفادت الوجوب العینیه و تعینیه و نفسی. کجا اینو داشتیم؟ مثل اطلاق صیغه افعل که در باب اوامر داشتیم، گفتیم صیغه افعل چگونه دلالت میکنه بر وجوب، گفتیم نه موضوع لهش وجوبه نه مستمر فیش وجوبه، بلکه به اطلاقهی به اطلاقها صیغه تدل علی الوجوب. اما مثلا میگه اون صیغه که حیثیت ارتباط برقرار کردن بین همه جمله رو داشت یه نوعی از جمله است. حالا بعد ببینیم اصلا صیغه جمله است یا به خاطر یه اشکال مظفر رفته سراغ این، خود صیغه جمله است یا هیئته. و اگر هیئت، شاید چون اون اشکال وجود داشت که در بحث واجب و مطلق و مشروط هم خوندیم که بعضی هم معتقدن که هیئت مقید، یادتونه که از شیخ انصاری نقل شد که هیئت مقید نمیشه، لذا اصلا نمیتونستن واجب مشروط رو بپذیرن، نمیتونستن شرط وجوب بپذیرن، چون شرط وجوب یعنی مقید کردن اون صیغه که یدل علی الوجوب. اینجا مظفر دیگه اینو فرموده جمله نه هیئت، واقعا میشه هیئت جمله براش تصویر کرده، چون تمام هویت جمله اینه که این صیغه افعل میاد اتصال میده تمام ابعاد اون جمله رو، جمله امری باشه که دیگه خیلی واضح داره به هم دیگه. فان الاطلاق فی الصیغه، فان الاطلاق فیها یعنی در اون صیغه افعل، انما هو من نوع اطلاق الجمل، اطلاق مفرد که نیست که، ما با صیغه افعل خالی کار نداریم، ما با صیغه افعلی که داره انشاء میشه در مقام بیان کار داریم و به عنوان یک مراد تصدیقی مولا داره محل بحث واقع میشه، نه به عنوان یک بحث مفرد و هم مادهش مد نظر هم هیئتش، همه اینها با هم دیگه. و مثله اطلاق الجملت شرطیه، جمله شرطیه هم همینطور. اطلاق جمله شرطیه برای چی بود آقای جعفرزاده؟ ها؟ اطلاق جمله شرطیه برای چی استفاده میکردیم آقای عباسی؟ مباحثه کردید حتماً دیگه. اطلاق جمله شرطیه رو برای چی استفاده می‌کردیم آقای امامی؟ برای اثبات انحصار آفرین. می‌خواستیم گفتیم جمله شرطیه اگه سه شرط داشته باشه. یک لزوم، تلازم، دو ترتب، سه انحصار. گفتیم تلازم و ترتب رو به وضع می‌تونیم بفهمیم ولی انحصار قابل فهم به وضع نیست، لذا بریم سراغ اطلاق. باز نگفته جمله شرطیه اینجا هیئت است. بردتش توی جمله بودنش. ما اونجا هیئت جمله شرطی مد نظرم بوده، خود جمله هیئت اما اضافه بردن یا توی جمله دوباره
همون دو تصریح کردن که جمله منظورمون
آفرین جدا کردم و گفتم منظورمون نمیخوام بیم سراغ کل جمله به جملته ها، ولیکن اینجا چرا دوباره داره میگه؟ گفتم اینجا بعضی ظاهرا اشاره است به اون اشکال، یعنی اعم بحث کردن جان. بله 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 ابتداش برای وضع دو تصویر کردن که ما وضع الجمله جدا نداریم. بنز کافی به وجود میارن دوال ما رو، وضع نوعی و وضع شخصی با هم جمله ما رو درست میکنن. یه دو گفتن خود جمله وضع جدا داره، ایشون گفت نداره آخر. خب اما اینجا باز اینجا ناظر به وضع نیستا، اینجا میگه در جمله اطلاق هم میتواند بعلا پیدا کند. نه من اینکه مشکل داره اصلا این که در جمله اطلاق معنا پیدا میکنه درسته، میخوام خود با حرف خود آقای مظفر مقایسه کنیم. توی جمله شرطیه گفت اطلاق جمله شرطیه، اطلاق هیئت جمله شرطیه. تو صيغه افعل گفت اطلاق جمله‌ای که رکن اصلی صيغه افعل یا اطلاق هیئت صيغه افعل. خب لزوم و ترتب، بله بله او بحث وضع بود، بله نه نه بحثم وضع و استعمال نیست، بله درسته. میخوام به همین رو ببینم، اطلاق هیئت رو اگه میگی که همون درست میشه، اطلاق هیئت جمله شرطیه رو گفتیشون یا اطلاق خود جمله شرطیه؟ الهیئت و ترکیبیه بحثم، اصلا در جملت شرطیه. اگه اینو همونو جمله بدونیم که یه حرفش هم مثل همون حرف اونجا میشه، اگه اونو جمله بدان. ولیکن محل البحث فی المسائل الاتیه خصوص الالفاظ المفرده، ولی بحث اون بیشتر منحصر بر الفاظ مفرده است. چرا؟ طبعا للمشهور ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل، این جالب، این به اعتبار میخوام توجیه کنیم حرفمون رو، چرا جمله ها رو نگفتن، در مورد جمله جمله بحث نکردن؟ به اعتبار الیس هما که ثابت کلی و مطلقات، چون جمله هر بار یه طوره، ما ضابط کلی برای مطلقاتش نداریم. یه نشونه دیگه است که جمله شرطی و هیئت صیغه افعل که این نمودن، که ما قاعده کلی دادیم برای جمله شرطی، اصل درست کردیم برای هیئت جمله شرطی و هیئت صیغه افعل. همونجا هم گفتیم منظورمون ببین اینجا باز جدا میکنه بحث بالا، اگه جملتون اینجا و اینجا باشه، جمله یعنی قرائن، ما داریم هیئت جمله شرطی و هیئت صیغه افعلی رو میگیم که قرینه ای ندارد. حالا ایشون میگه لکن محل البحث اندهام چی؟ چرا اینو نگفتن؟ به خاطر اینکه جمله هر بار یه سری قرائن دارن، جهت کلی ندارن. و ما در ابتدای مباحث الفاظ گفتیم که اون مباحثی داخل در علم اصولن که مدخلیت در استنباط دارند، ولی من جهت عامه هستن. لذا از لفظ کتبه بحث نمی‌کنیم در اصول. و ان کان الاصح، گرچه بهتر این بود که ان بحث مقدمات الحکمه اشمولها، اینطوری بگیم که بحث مقدمات حکمت که بعدا میخونیم شامل اونا هم میشه. چرا؟ چون مقدمات حکمت یه حیث عمومی داره، من کاری ندارم به این جمله و اون جمله و اون جمله. بعدا که مقدمات حکمت رو جاری میکنم میگم آقا یه ضابطه دارم به نام مقدمات حکمت، هر جمله‌ای که بتونه بیاد تو ظرف این ضابطه میتونه در حیث میتونه اثبات اطلاق باشه براش، اطلاق جمله توش معنا پیدا بکنه. وقد بحثن اطلاق بعض الجمل فی مناسباتها، که اطلاق در خود جاهای مختلف خدمت شما که عرض بکنم بحث مطلق و مقید و مباحث الفاظ از بعضی از جمله ها بحث شده، که اطلاق صيغه افعل و الجمله الشرطيه و نحوها، همونطور که از جمله شرطی و صیغه افعل در بحث مقدمات حکمت بحث شده و ما اونجا اسم آوردیم از مقدمات حکمت و بحث کردیم دری و گفتیم که اگر مولا میخواست، چرا مولا جمله شرطیش فقط یه علت داشت، در مقام بیان هم اگه میخواست بیشتر میگفت، بیشتر نگفت، پس همینه، همینه ولا غیر، علت علت منحصر است که حالا اونجا بحث داریم. بله میگه اونایی که مشهور اصولیون چرا از این جمله ها بحث نکردن؟ چون دیدن جمله هر بار یه طوره، جمله همین داره خودش ایشون هم میگه دیگه، بله میگه جاهای از این بحث کردن که از مقدمات حکمت استفاده کنن، اما نیامدن در خود باب مطلق و مقید اطلاق للجمل رو بحث کنن. بله ایشون داره همین میگه، میگه خب بابا از همون حیث بیاردش داخل، از همون حیثیت مقدمات حکمت بگید بحث اطلاق جمل هم وجود داره تو اصول، مگر اینکه اونها اصلا جمله شرطی یا صیغه افعل جمله ندیده باشن، از این حیث ندیده باشن اووردن، ولی نه من حیث لا من حیث هی جمله تو، آره اون وقت شاید دیگه بگیم که اصلا قائل به اطلاق جمل نیست. المسألة الرابعة، آقا بحث بعدی دو قسمت داره، هل الاطلاق بالوضع، آیا اطلاق به وضع یا نه، دو قسمت داره،
یه مختار آیه مظفره، ایشون
چون میگه در علم شخصی، علام شخصیه، قطعا میدونیم که اطلاق به وزن نیست، چون زد یعنی زد، همین موجود انسانی که این عوارض مشخصه خارجی رو داره و هم اطلاق و تقییدی در شبیه شانسی هشتا هست نمیخونم اطلاق و تقییدی درش معنا نداره. اما ایشون میگه در اسم جنس اگر از انسان بحث کرده، اگر از فرس بحث کرده، اگر از جدار بحث کردی مثلا، اینجا شائبه این به وجود اومده که اسماء اجناس وضع للمعنا به قید الاطلاق برای معنای مطلق وضع شده هم برای معنای مطلق، نه برای ذات المعنا. آیا انسانه برای حیوان ناطقه وضع شده برای ذات المعنا، یا برای ذات المعنایی که یه قیدی داره به نام اطلاق؟ ایشون میگه اینجا این بحث در مخصوصا بین قدما مطرح شد، لذا اینها قائل شدن که در اسماء اجناس اطلاق بالوزنه، یعنی در درون خود اون وضع اولیه چی قید شده؟
مطلق.
این شاید تو کفایه
اوائل کفایه تنمی من میخونید که
بله ان الالفاظ وضعت لذات المعانی، ان شاء الله اونجا میخونید در همون نزدیکی که بس در تابع اراده، مثلا تو همون بس همون مطرح میکنه. بعد اونجا البته از حیث اینه که اراده هم دخیل در الفاظ یا نه، قید الفاظ به ماهیت مرادتونه یا نه، ولی به اینجا هم رفت پیدا کنه. آقای مظفر میفرماد که نه، خدمت شما که عرض کنم این بحث تا زمان سلطان العلماء اینطور میدیدن معمولا مشهور، بعد از ایشون تا امروز یک کسی اسماء اجناس اینطور نمیدونه و معتقده که اینا برای ذات المعانی وضع شده اند و اطلاق به دال دیگری فهمیده میشه. یعنی اطلاق در ذات اون الفاظ نیست. برای اینکه آقای مظفر این رو توضیح بده که اسم جنس آیا وضع شده برای معنا به قید اطلاق یا نه، یک بحث مهم فلسفی رو به نام اعتبارات ماهیت میاره اینجا و با یه تقریبا تفصیل مطرحش میکنه. اصل اعتبارات ماهیت یک بحثیست از یه حیث عرفانی، از یه حیث فلسفیه، یه بحثی داشتن عرفا که بحث اعتبارات ماهیت اینه، خواستم توضیحش ندارم اونجا میخوام برم توش، فقط اشاره میخوام بکنم که شما هر ماهیتی رو به مقایسه ای شیء خارج عن آنها بررسی کنید، نسبت به اون شیء یا این ماهیت به شرط شیء یا لا به شرط یا به شرط نیست. مثلا ماهیت انسان نسبت به تعجب یا ذکر به شرط شیء، چون میگن ذکر عرض لازم، یعنی همیشه این ذکر که همراهش. ماهیت انسان نسبت به شاعریت لا به شرط. ماهیت انسان نسبت به ساحلیت که چیه؟ که فصل فرس، لا به شرط، به شرط لازم. در مثال اصولی هم هست، مثلا خدمت شما که عرض کنم، مثلا شما در صلات، مثلا صلات نسبت به ذکر به شرط لازم، نباید توی صلات ذکر بیاد. صوم نسبت به خواب لا به شرط. آفرین. صلات نسبت به قنوت لا به شرط. صلات نسبت به رکوع به شرط شیء.
لا به شرط.
بله؟
انسان نسبت به شاعریت لا به شرط.
کی؟ انسان. انسان نسبت به
شاعر
نه نه اون شاعر نه منظورم هم قوه شعرا شعرا شعر گفتن اجتهاد شما مثلا بله از در درست یعنی انسان باشه یا نباشه دخلی و ماهیتش نه مشکل نه بعدن آقایون اینا اقسام هم یه مقسم هم اینجا بود یه ماهیت در مقسم که میگن بهش ماهیت لابه شرط مقسمی یه لابه شرط در قسم بهش میگن لابه شرط قسمی و یه ماهیت مهمله هم اینجاست که همون ماهیت من حیثویی است. میگم اینا نمیخوام الان تفصیل وارد شم اما محل بحثشون رو میگم. اینجا یه بحثی میکنن که آیا لفظ نسبت به سایر قیود وقتی وضع شده نسبت به اطلاق خود قید اطلاق بعضی گفتن خود قید اطلاق اون قیدیه که همیشه همراه با ماهیت لفظ هست. نظر گفتن که چی؟ الفاظ مطلقند به نحو چی؟ به شرط شی بودن. یعنی اطلاق قید اون هاست. آقای مظفر می فرماد نه الفاظ جز در جز نسبت به معانیشون کلن لابه شرط. میگه اگر هم اطلاق میخواید به دست بیارید یعنی لابه شرط مقسمی بودن. یعنی اطلاق در ذات معنا وجود ندارد. شما معنات لابه شرط نسبت به همه چیز معنا فقط خودش خودش بقیه بیان نیان باشن نباشن یکی از اون چیزایی که میتونه بیاد یا نیاد کیه؟ بله؟ اطلاق. توی نگاه قدما اطلاق جزء موضوع له نمیتونه نیاد. اصلا وضع شده اسم جنس برای آن معنا به قید اطلاق. لذا اینا میگن اگر اسم جنس رو استعمال کنی در مقید چی پیش میاد؟
مجاز
میشه. آقای مظفر میفهمد نه شما انسان رو برای چی وضع میکنی؟ برای حیوان ناطق لابه شرط نسبت به چیزهای دیگه و قیود دیگه خواب باشه بیدار باشه سفید باشه سیاه باشه حالا بعضی قیود قطعا به شرط لاست به کارمون نداره. یکی از اون قیودی که انسان نسبتش لابه شرطه اطلاقه. هم میتواند مطلق باشد و هم مطلق بله استعمال این لفظ انسان هم میتونه مطلق باشه هم میتونه مطلق نباشه. لذا ایشون میفهمد که ضرورت اولیه نداره اطلاق بلوز استعمال که شد مقدمات حکمت که این چی؟ لفظ مطلق نه اینکه در ذاتش اطلاق باشد. اینو با چی توضیح میده؟ با این اعتبارات ماهیت که عرض کردم نمیخوام الان واردش بشم. با بحث اعتبارات ماهیت حتی باید خونده بشه مهمه برای تو اجتماع اونهای به دردم میخوره که این اعتبارات ماهیت چی؟ با بحث اعتبارات ماهیت این رو ایشون توضیح میده. البته یه بحث ما برای اون پیش میاد آخر. این اعتبارات ماهیت خودش یه حیث فلسفی عجیب داره. عرفا یه بحثی دارن همیشه با فلاسفه که آیا واجب الوجود لابه شرط قسمی یا مقسمی؟ حقیقت واجب الوجود یعنی موجودی به شرط اطلاق موجودی که مطلق است یا موجودی که اساساً حتی اطلاق در او به هیچ وجه معنا ندارد. بعدم بحث میشه بعضی آیه جوادی میفهمد موضوع عرفان اینه موضوع فلسفه اینه. رضایشون میفهمد که تا یه جای ما با فلسفه همراهیم و یه جای بعد دیگه باید فلسفه عبور کنیم. فلسفه دیگه توان توضیح همه حقیقت عالم رو نداره. مرحوم علامه نه معتقده که نه همان چیزی که عرفا خواستن کشف و شهود کنه ازش حرف زدن همون رو فلسفه درست و فلسفه اسلامی میتونه اثبات بکنه و نیازی به عبور از فلسفه به سمت عرفان نظری برای اثبات این نیست. بله عرفان نظری خواص خودش رو داره ولی نیازی نیست برای این که بخوایم هستی شناسی کنیم عبور کنیم از فلسفه به سمت عرفان نظری. بحث بسیار مفصلی سای جوادی در جلد 9 و 10 رحیق مفصل در مورد این بحث کرده. در جلد 3 این نزاح مفصل رو این بحث کرده. خیلی یکی از ارکان اصلی فکر آیت الله جوادی است در مورد اینکه واجب اون حقیقت واجبی کجا جا میگیره و نسبتش با سایر مخلوقات چی میشه؟ بحث نمارد وزنه. عرض کردم وقتی که وضعش معلوم شد، حالا میگه استعمال اون خدمت شما که عرض کنم اسم جنسی که وضع شده برای معنا به قید اطلاق، اگه اینو در مقید استعمال کنی میشه مجازی. آن مضافر میفهمد نه، توی نگاه من دیگه مجازی نمیشه حقیقی استعمال، چون من که اصلا اطلاق رو قید نکردم، که قید موضوع له من اطلاق نیست. حالا کل این چند صفحه بحث، من خواستم فقط بدونید وارد چه بحثی میخوایم بشیم. بحث اصلی این آقا اسم جنس برای خود معنا و خود معنا بدون هیچ قید دیگه‌ای داره ثابت میشه یا نه، اسم جنس داره وضع میشه برای معنا به قید اطلاق، کدوم یکی از ایناست؟ اسم جنس کدوم یکی از ایناست؟ برای معنا به قید اطلاق یا برای خود معنا؟ آقای مظفر میگه نه، خود معناست. بعد برای اینکه اینو توضیح بده وارد این بحث میشه که توضیح بده چرا ما اینو نمیخوایم بپذیریم و دومی میپذیریم و حالا باز حیثیات مختلفی اون نه دیگه، نه برای مظفر مجاز میشه. جا داره نه
بله
اصلا اطلاق بله به شرطی که از اول درست فهمید، مظفر از اول اونطوری نیومده تو بحثش. اگه از اول با یه نگاه دیگری بیایم اصلا مسئله متفاوت میشه. اما به هر حال جای این که آقا اصلا مسئله چرا میخواد متفاوت کنید عقلی کنید، اطلاق رو کلا ببرید تو لفظ، جای این حرف باقیه. میتونه کسی اینو بگه و بهش نشون بدیم که چرا؟ یعنی آقا لفظ تو آبی از هر چیز دیگه ایه. چرا نمیشه؟
چون که اینجا داریم لفظ رو اصاله میبینیم، معنا رو چیز میبینیم، مثلا نمیشه احتمال بیدن داریم
باید دقیق ترش بکن ببین چطوری میشه. اینها میگن که شما لفظتون میتواند مقید به قید اطلاق بشه. یعنی چی؟ این لفظ شما این بشه که آقا این حیوان ناطق بدون هیچ قید دیگه که توش بیاد، هر قیدی اومد دیگه اون لفظی که من وضع کردم نیست، اون دیگه نیست. خب اینو میتونه بگه. شما شاید اینطوری بگید که اصلا اطلاق یه حیثیت تصدیقی عقلی داره، نمیتونه بیاد توی موضوع من. اینو شاید بگید. او شب قائل نباشه که اطلاق اینطوری چی رو؟ خب قید دیگه یه نمیاره من مظفر معتقده که مطلقه، اما نه به شرط بلکه لا به شرط. مصطفی معتقد مطلقه. ایشون میگه اطلاق رو ببینید مطلق به این معنا، ایشون میگه که اطلاق رو نبر توی موضوع له. بله میخوای بگی که هیچ قید دیگری نبود اندل وز، قبول دارم، اما چرا خودت یه قیدی به نام اطلاق اضافه میکنی؟ این قیدت درون موضوع له یا نیست؟ اگه نیست باشه بعدا بحث میکنی، اگه نیست که اصلا دیگه تو وز ربطی به وز نداره. اگه هست خودت داری مقید میکنی موضوع له، چون میگه اینو کارو نکرده واضحه. ما این با توادر بفهمیم، ما همه بحثا برای اینه که انشالله و تعالی آخر به توادر. نه یکی نیست که افته، یکی واقعا این که یکی از تفاوتاش استعمال مجازی شونه، اینه خیلی تفاوت بزرگی. نگو اینو، درسته که اعتباریه ولی اینطور نیست که دست ما باشه. اگه ما داریم با واضع کار میکنیم دست ما دیگه نیست. بله اعتباری معنی اعتبار واضع. حالا آمد استعمال کرد در یک معنای مقیدی، کی میتونی بهش بگی حقیقی، کی میتونی بگی مجازی؟
من دیگه
نه، ما واسطگی نداره. نه شما رأی تو اسدن یرمی به شما بستگی داره بهش بگید مجازی حقیقی؟ نه. شیری داره میاد به شما بستگی داره به این بگید حقیقی یا مجازی؟ نه. پس حتی در ظرف اعتبارم بگه معنا شما در مقام کشفید. فهمش اعتباری نیست، فهمش خلقی نیست.
تمام آدم در واقع این دوتا کجا میشن پس میشن مثلا
اونجا
تو شرط بدین یعنی مثلا یه مثالی میشه بزنید که مجاز بودنش؟
بله دیگه، مثلا همین رأی تو انسانن، اگه رأی تو انساننت با یک دوالی فهمیده بشه که انسان عالم منظوره، میگه استعمال مجازی. ولی اگه مظفر میگه نه 600 تا قیدم بخوره انسان انسان اشکالی نداره قید بخوره.
حالا اگر انسان به ما با انسان باشه الان کدومی که از اینا
این چه انسان ما ها انسان
انسان خالی باشه انسان
آیا مظفر میفهمه دومی الا بشه از اطلاق
چون
اولی نمیشه
بگیم
چون وقت بگه انسان چون وقت فقط انسان نیست انسان مطلقه انسان مطلق با انسان یکی همینی که دارم میگم دیگه اندل استعمال اون انسان مطلقه اگه قید بخوره دیگه انسان مطلق نیست رضا استعمال مجازی میشه و فرقش کجاست؟ فرقش اینه که اگر ما قائل به او حرف بشیم دیگه اطلاق از دلالت تصوری میفهمیم تمام میشه نیازی به مقدمات حکمت نداره. مثلا میگه اصلا اطلاق بالوزن نیست، اصلش اینطوریه، میگه لفظ خودش آمده انسانه، من نمیتونم بگم الان مطلق یا مقید، باید تمام ابعاد این کلام رو بررسی کنم وقت میگم مطلق یا مقید. انسان مطلق مد نظر انسان مقید، یعنی تقید و اطلاق در مراد جدی متکلمه که معنا پیدا میکنه نه در موضوع. مقدمات میفهدم
یه بحث میکنم
باید ببینیم بعد بحث بکنی یا نکنی. قاعدتا نباید بحث کنه برای فهم اطلاق، مگر اینکه بگیم دوباره مقید شدن اینم نیاز به چیز داره، خودش مقدمات حکمت داره. مقدمات حکمت گریزی ازش نیست با هر مبنایی. اینکه اون چه کار میکند شاید اون، اینکه نظام علمیش چی هست شاید اون آخر، اینا دو تا بحثن. شاید مقدمات حکمت هم استفاده بکند ولی میگه خب بابا تو اطلاق بردی توی وضع، از مقدمات حکمت دیگه چی رو میخوایی بفهمی؟ این اشکال سازمانیه، ای غیر از اینه که از مقدمات حکمت خودش استفاده میکنه یا نمیکنه.
این بس که واقعی فرمانی میشه گفتش با دست مجازیت بعد تخصیص به بودید به جای حجت هست.
آه از این همون بس شبیه همون بس
اکرم انسان اگه بگیم که در مرولش اطلاق اخذ شده
اینجا استعمال مجازی میشه و دیگه او وقت اصالت الاطلاق شما جاری نیست در باقی. مثلا آیا مضافه دیگه اونجا یه سوالی که داریم همین، آیا مضافه دیگه او بحثار اینجا در مطلق مقید نیاورده؟ چرا؟ او بحثار در مطلق مقید اصلا رو اصالت الاطلاق خیلی کار نکرده. چرا؟ لا شک فی ان الاطلاق فی الاعلام به نسبت الی الاحوال، اطلاق احوالی در اعلام شخصیه کما قدمت الاشارت الی، همونطور که گفته شد لیس بالوضع، وضعی نیست، بل انما یستفاد من مقدمات الحکمه، بلکه از مقدمات حکمت فهمیده میشه. و کذالک اطلاق الجمل و مشابهها، و همینطور از اطلاق جمله ها و آن چیزهایی که شبیه جمله اند ایزن لیس بالوضع بل به مقدمات الحکمه، اینم به وضع است بلکه به مقدمات حکمت. و هذا لا خلاف فی، امروز کسی دعوا تو این نداره. و انما الذی، امروز نه کلا کسی توی دعوا نداره، دعوا سر کجاست؟ و انما الذی وقع فیه البحث هو ان الاطلاق فی اسماء الاجناس و ما شابه اسماء الاجناس، هر آن چیزی که شبیه اسم جنس، یعنی یه حیثیت شیوعی تو خودش هست، یه حیثیت شیوعی تو خودش هست، مثل زید نیست، این انسانی حیثیت شیوعی در همه افرادش داره. و ما شابه ها هل هو بالوضع او به مقدمات الحکمت، آقا به وضع یا مقدمات حکمت اطلاقش، ای ان اسماء الاجناس هل هی موضوعتون لمعانی ها به ماهی شائعتون و مرسلتون علا وجه یکون الارسال ای الاطلاق، آی باقری به این الفاظ وضع شدن برای معانیشون به آن معانی به آن وصفی که چی باشن؟ شایع و مرسل باشن، مرسل یعنی آزاد یعنی غیر مقید، به طوری که علا وجه یکون الارسال، خود این ارساله که معناش یه اطلاقه، ارسال همون اطلاقه، مأخوذن فی المعنی الموضوع له اللفظ، اخذ شده باشه در خود ذات معنای موضوع لن. کما نسب الی المشهور من القدما قبل سلطان العلماء، همونطور که نسبت داده شده به بله علمای قبل از مرحوم سلطان العلماء، او انها موضوعتون لنفس المعانی به ماهیه، یا نه اینا وضع شدن برای معانی به ماهیه، برای خود ذات معناهای باقری. ول اطلاق یستفاد من دال آخر، اطلاق دیگه از وضع نمیتونیم بفهمیم، محتاجم بریم بیرون، باید از بیرون بفهمیم، راهی نداریم. مثل الفاظ، این که مراد متکلم هستن یا نه رو از بیرون میفهمیم. من از زید فقط زید میفهمم. آیا مولای من وقتی که گفت زید خود زید رو خواست؟ اولا میشه یه دیگه مراد جدیش رو باید بفهم. دال
ناخره
بله؟
دال ناخره
مقدمات حکمت. بله، ایشون هم یه احتمالی طوری میده. بله. میگه اونم منظورش نیست. ول اطلاق یستفاد من دال آخر و هو چی دال آخر آی خلیلی و هو نفس و تجرد لفظ من القید، استعمال شد، مولای من بود اونجا هم نشسته بود قید نیاورد. ازا کانت مقدمات الحکمت متوفرتن فی، به شرطی که البته در این لفظ مقدمات حکمت همه شون بتونیم جاری بکنیم. اگه اینو بگیم مولا نمیتونست قید بیاره، دیگه نمیتونی بگی مطلق، تمام شد، مولا داشت تغییر میکرد، نمیتونی بگی مطلق. و هذا القول الثاني اول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء، اولین کسی که قول دوم رو گفتی که برای ذات المعنا وضع شده خود جناب سلطان العلماء است، بر حاشیه‌ای که بر معالم داره، فی حاشیته علی معالم الاصول، که قبلا میخوندم به عنوان کتاب اول. بله بله بله، لذا باید ببینیم که اونا ایشون میگه تصریح به این کردن، آیا همه قدما قائل به اون حرف بودن یا نبود؟ خیلی چیزای اصول ما جدیده، خیلیش، چون اصول اصلا قبلا به عنوان یه علم جدا که اینقدر روش بحث بشه نبوده دیگه. شما معالم رو میبینید اصلا، بعدم فصول رو میبینید، میبینید شیخ که میاد دیگه زمین میزنه اخبارگری و مرحوم وحید بهبهانی، بعد شیخ میاد خیلی ابعاد پیدا میکنه اصول در تمام ابعادش. این همه دقت روی حجیت خبر واحد، این همه دقت روی اصول لفظی، این همه دقت روی بحث عام، این همه دقت روی باب و حجش مال بعد از اون، چون علم اصول جدا هنوز نشده بود، مستقل کامل نشده بود و از اصول اهل سنت هم خیلی دیگه جلوتر رفت اصول شیعه. بله، حتی باهاشون بحث داریم ما، همین الان در مصر، در اهل سنت عراق، عربستان بحثای جدی علمی دارن. فکر نکنید ما اینجا همه مرزها رو داریم میپیماییم و بقیه نیستن، اصلا اینطوری نیست. بحثای جدی تو الازهر هست همین الان، در خود اصول فقه، در خود بحث فقه، فقه حقوق، نسبت حقوق، حقوق جدید و فقه اسلامی، مفصل بحث، کتابی داره جناب آقای سمحوری مفصل چندین جلد در مورد نسبت همین فقه حقوق. نه ما اینطور نیستیم، کار کار شدش روی فقه حکومتی، فقه دیوانی، اینا کار شدش، فقه تعلیم و تربیت، اقتصاد. بله، فکر نکنیم بقیه خواب ما اینجا داریم تمام مرزهای دانش رو یکی یکی شوت میکنیم میره هوا، اینطوری نیست. خبر نداریم از عالم، از هما فلغار ماییم. و علی القول الاول و تبعه جمیع من تأخر عنه الى یوم نهازا، و بسیاری هم ازش تبعیت کردن. و علی القول الاول توی حرف اون جناب قدمایی ها یکون و استعمال و لفظ فی المقید مجازن، استعمال در مقید مجازیه. و علی القول الثانی یکون و حقیقتن، استعمال در این جناب آقای مقید استعمال حقیقی. و الحق ما ذهب الیه سلطان العلماء، حق اون چیزیست که سلطان العلماء رفت سراغش، که چی بود؟ بل قیل ان نسبت القول الاول الى المشهور مشکوک فیها، اصلا قول اول معلوم نیست ما بتونیم بگیم که مشهور اینو گفتن. بله بله، اصلا معلوم نیست که به اونا بتونیم نسبتی داده ایشون و کسان دیگری، سخته که بتونیم نسبت بدیم این حرفو. بله بله، ظاهرا شاید اصلا منظورشون این نبوده، اینجاست که بریم کار اینجا. اگه یه اهل سنتی به ما مثلا یه چیزی میگفت اینجا، بعد از علمای مجاهد ما میرفتن کل تاریخ شیعه رو در میآوردن که بگن این نیست، این رو نگفتن. این تو فقه خیلی زیاده ها، این مهم بوده، این حیثیت برای شیعه مهم بوده. گفتن شیعه تألیف نداره. آقا بزرگ رفت از ذریعه رو نوشت چندین جلد، ده ها هزار عالم شیعه رو از اول صدر اسلام تا امروز نام برد. بله اونم به همین شکل هست. کتابای به این شکل، مرحوم خانساری هم کتاب تراجمه به این شکل خیلی زیاد داریم. اون اسمش یادم رفت. بله چند تا کتاب، اون ریحانت الادب به نظرم چند تا کتاب این مدلی تراجمه، مثل از ذریعه، چند تای دیگه هم نه ایره از سید مرتضی است. این کتاب تراجمه که مرحوم آقا بزرگ نوشتن، متأخر، مال 780 پیشش. مقصودم توی فقه نه، این از جهت بررسی تألیفات و آثار. من همش تقریبا دارم از جهت تألیفات و آثار، خیلی هم خیلی اینا خوبن. بله آقای مرحوم آیت الله سعادت پرور کتابی داره، پاسداران حریم عشق، اگه اشتباه نکنم اسمشو درسته، اگه درست گفته باشم، ایشون همه ی عرفا رو اونجا نام برده. نخواستم کشف و کرامت این ازشون بگه، حیثیات عرفانی عملی رو ازشون. خیلی کتاب خوبی، خیلی بسیار انسان های ناشناخته تو ما هستن. بله اونا بله بله هیچ بله. او کاری که اونا اونجا کرده ما نکرده. ولی توضیح هذا القول و تحقیق هذا القول ینبغی بیان و امور ثلاثه تنفع فی هذا الباب و فی غیر هذا الباب. مجبوریم چند تا بحث مهم رو اینجا مطرح کنیم که امام زفر میگه مجبور شدیم. و قد استررنا الی الخروج عن الطریقه التي رسمناها لانفسنا پاورقی فی هذا الکتاب الاختصار. دیگه نمیتونیم اینجا مختصر گویی کنیم و معتقدیم که طالب مبتدی که دیگه به اینجا رسیده استعدادش کافیه برای فهم این ابحاث. و استررنا لهذا البحث، این میدونه که داره وارد چه بحث سنگینی میشه. ما له من حاجت ماسه فی فهم طالب لکثیر من الابحاث التي قد ترد علیه فی ما یاتی. و این اثر داره تو بعضی از بحثایی که بعداً خواهد خوند و خواهد فهمید. برای همین وارد این بحث میشیم. و به هاتو کشف الطالب ما وقع للعلماء الاعلام من الاختلاف فی التعبیر بل فی الرأی و النظر. اینجا بحث مفصل های ناینیشون نقل میکنه و بحث داره. و هذه الامور التي ينبغي بیانها و کما هی کما یلی. اولش اعتبارات ماهیت، دومی اعتبارات ماهیت عند الحکم علیها، و سومین بحثم اقوال در مسئله است. که مضافه خودش قول چهارم رو انتخاب میکنه که بله ان الموضوع له ذات المعنا لا الماهیه المهمله ولا الماهیه المعبره بش بلا بشرط المقسمی ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسمی. یه بحث خیلی خوب اینجا داره در مورد این که ما نمیتونیم عند الوضع صرفا لحاظ کنیم، تصور و اعتبار با وجود بیاریم، مگرنه تمام استعمالات و اوضاعمون همه ذهنی میشن دیگه. اینجا بعد حالا بهش برسیم. بحث بعد ما انشاءالله مقدمات حکمت و بحث بعدش هم تنافی اطلاق و تقیید دیگه. نمیدونم که حالا توی دو روز به چقدرش میرسیم، ولی خب انشاءالله میرسیم. مقدمات حکمت یکم پیش مطالعه کنید، دو سه تا تقریبا همش رو توی اون بحث دراعه تصدیقی بحث کردیم، چیز خاص زیادی نداره تا این بحث قدم متیقن و مقام تخاطب هم بتونیم برسیم. این ستا رو آورده برای توضیح قول مختار، میخواد بگه چطوری من رسیدم به این. ما نمیخونیمش دیگه، خود تفصیلی داره سر جاش. اگر یه فرصتی شد همه این متن رو ان شاء الله بعد بخونیم. صلوات